بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم با تمام اهمیت و منفعت و فوائدی که برای تواضع وجود داره، لیکن شما در بین آیات قرآن آیه‌ای با واژه تواضع پیدا نمی کنی. این به معنی نیست که در رابطه با فروتنی در قرآن کریم مطلبی نیامده باشه. در این بحث بود اواخر جلسه گذشته که ما آیاتی رو داریم با واژه‌های مترادف با تواضع. یکیش واژه اخبات بود، بشر المخبتین، که در سوره مبارکه حج آیات 34 و 35، یکی در سوره مبارکه فرقان آیه 63 و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، که گفتیم دومیش به واژه هون هستش. بندگان رحمان کسانی هستند که وقتی راه میروند بر روی زمین، اینها با عرض بزرگی که هون با فروتنی و با تواضع هستش، که دو معنا رو در این مسئله بیان کردیم که ممکن است مراد مشی ظاهری باشه، پانه میکوبن زمین، و ممکنه معنای کنایی باشه که اصلا به نظر میرسه این باشه به جهت این که فقط نمیخواد بگیم اهل تواضع کسانی هستن که در راه رفتن اون خصیصه رو رعایت میکنن، بلکه اینها در تمام برنامه زندگیشون این حالت فروتنی و شکستگی درون رو نسبت به دیگران دارن. سومین واژه‌ای که عرض به حضورتون در رابطه با مترادفات تواضع مطرح میشه، واژه لین هستش. در سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 159 این خصیصه رو به پیغمبر ما در واقع بیان میکنه که فبما رحمت من الله لنت لهم، لنت از همون در واقع ماده لین در واقع شده، این از مایه رحمت خداست که تو مهربان هستی، این از رحمت خداست که تو مهربان هستی. ولو کنت فزن غلیظ القلب، اگه تند خو بودی، سخت دل بودی، تکبر داشتی، نمیتونستی با مردم کنار بیایی، لنفز و من حولک، همه دورت میرفتن. پس تواضع تو هست، منتها تواضع اینجا به واژه چی مطرح کرده؟ لنت لهم. این یک رحمتی از ناحیه خداست که تو آدم مهربون هستی. مرحوم امین الاسلام تبرسی ذیل این آیه این عبارت رو بیان میکنه، در این از رو میخونم من رو. در این آیه دلالت است بر اختصاص پیغمبر ما به اخلاق کریمه و افعال حسنه و از عجایب حضرتش اینکه اسباب بزرگی را بیش از همه دارا بود، زیرا نسبتش از همه عالی تر بود و مقاماتش از همه والاتر و اشجع و سخیتر و پاکترین و فصیحترین، یعنی مایه این که بخواد به چیزی بنازد رو داره. یک، دو، اونم در حد بالاتر از دیگران داره. ما حالا اگر بخوام در بین رهبران آسمانی شجاعی رو نام ببریم، میگیم امیرالمومنین. ولی حضرت امیر علیه السلام میفرمودن به این که هرگاه در جنگ کار بر ما سخت میشد، ما به پیغمبر پناه میبردیم. دیگه پیغمبر پناهگاه امیرالمومنین در مسئله معرکه جنگ میشه. و تعبیر حضرت چیه؟ مثل مرغی که جوجه ها رو زیر بال و پرش در واقع حمایت میکنه، پیغمبر همه ما اینجوری حمایت میکنه در مقابل دشمن، هم موجب در واقع صبوری ما میشد و دلداری ما بود، هم موجب رعب و وحشت طرف دشمن بود. خب یه همچین شخصیتی ارزنده است که پا به کوب رو زمین، لیکن نهو بر این که ولی در این حال از همه متواضع تر بود و از تواضع این بود که لباس خود را خود وسته می زد، نعلین خود را پینه می کرد و مرکب ناچیز سوار می شد. بین مثلا اینکه شتر باشه یا اسب آنچنانی باشه، حضرت بر استر سوار می شدن، بر الاغ سوار می شدن، حمار سوار می شدن و دعوت بندگان و بردگان را اجابت می فرمود و بر خاک می نشست و مردم را بدون خشم و اخم و رنجاندن خاطر به خدا دعوت میکرد. با اینکه مایه این رو داره که بابا یه چیزی دارد که بخواد مثلا به واسطش تکبر بکنه، لکن نه به این که تکبر نداشت. این واژه لنتلهم. یه واژه دیگه هم در قرآن به واسطه در واقع عرض به حضورتون که تعبیر شده به واسطه اون واژه از تواضع، خفض جناح در سوره مبارکه هجر آیه 88، وخفض جناحک للمؤمنین، در برابر مؤمنان فروتن باش. پس خفض جناح، لین که لنت لهم به رسول الله گفتن، اخبات و بعض هون، چهار واژه از مترادفات عرض به حضورتون که واژه متواضع هست در قرآن کریم. بحث بعدی رو که مطرح میکنیم این است که در برابر چه کسانی تواضع داشته باشیم، تواضع ما در مقابل چه کسانی باشیم. اولیش در برابر خداست. حالا بعدن میگیم تواضع در مقابل خدا با تواضع در مقابل خلق متفاوت. این یک، ما یه تواضع در مقابل خدا داریم، یک تواضع برای خدا داریم.
لله.
این تواضع لله در واقع قصد قربت ما هستش،
در مقابل خلق هم میتونه باشه.
بله، که در مقابل خلقه. ولی این تواضع در مقابل حضرت حقه. سوره مبارکه هود آیه 23، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، و اخبتوا الى ربهم، و در برابر پروردگارشان فروتنی کردن، اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون، اینها یاوران بهشت هستند، یعنی اهل بهشت هستند و در بهشت خلود دارند. پس نکته اینه که اگر از بنده و شما بپرسن آقا اگه بخوایم بریم بهشت چی کار باید بکنیم، سه تا کار: یک، ایمان، دو، عمل شایسته، عمل صالح، سه، تواضع در مقابل حضرت حق. و در حدیث اصلا آمده است که اصل و تواضع از وجود ناظر امام صادق علیه السلام، اصل و تواضع من جلال الله و هیبته و عظمته، اصل ریشه و اساس تواضع اینه که آدم خدا تواضع داشته باشه، در مقابل خدا تواضع داشته باشه. من هر چه هم که باشم عظمت خدا، هیبت خدا، جلال خدا. گاهی مثلا افراد به آدم هایی که دارای یک عناوینی هستن روبرو میشن، میگه مثلا من زبانم بند اومده نمیتونم حرف بزنم، مثلا تحت تاثیر هیبت شما قرار گرفتم. خب وقت تحت تاثیر هیبت یک انسان زبان آدم بند میاد، خب اگه من اینقدر زبون درازم در مقابل خدا، یعنی خدا رو درک نکردم، یعنی فهم خدا چیه. ولی کسی هیبت خدا رو درک بکنه، خب از زبونش بند بیاد دیگه، نباید خیلی کر و فر داشته باشه در مقابل خدا، نباید خیلی اهل خدا نکرده سرپیچی و طغیان و نافرمانی باشه، نه به خاطر اینکه من خدا رو درک نکردم. ولی میفهمد اولین مرتبه این است که از بوضوع اولین مرتبه است، اصل تواضع کسی رو در مقابل مردم تواضع داشته باشه، در مقابل خدا این تواضع رو رعایت نکرده. اصل تواضع در مقابل خداست. از در حدیث آمده است که افضل العباده، برترین عبادت، العلم بالله، معرفت به خداست. وقتی معرفت به خدا پیدا کردیم و تواضع له، در مقابلش کرنش کردن، در مقابلش خضوع کردن، که بعدها خواهیم گفتش که مراد از خضوع در مقابل خدا با خضوع در مقابل انسان ها کاملا متفاوت. پس اولین تواضع در مقابل خداست. دومین تواضع در برابر بندگان، سوره مبارکه در برابر مؤمنان، سوره مبارکه هجر آیه 88، وخفض جناحک للمؤمنین، و در برابر مؤمنان فروتن باش. به پیغمبر میگه در برابر اهل ایمان فروتن باش. خب ما هم که تابع پیغمبریم، باید فروتن در برابر اهل ایمان باشیم. حالا اهل ایمان کیا هستن؟ شعرا 251، وقفز جناح کن، این خفز جناح، این فروتنی تو، لمن تبعک من المؤمنین، از کسانی است، از اهل ایمان است که از تو پیروی میکنن. اگه مثلا
پیروان پیامبر
از تو باید پیروی بکنن، یعنی عمل باید داشته باشن، نه که میگم ما تو رو قبول داریم، قبول داریم صرف نه. شما ببینید الان ما در جامعه داریم کسانی که امام حسین رو دوست دارن، کسانی که امیرالمومنین رو دوست دارن و حضرتش را مدح میکنن ولی مسلمان نیستن. خب این کفایت نمیکنه، به صرف محبت نیست. عمر میگم یا رسول الله ما عاشق تو هستیم، دیگه اصلا بهتر از تو خدا خلق نکرده. واقعا هم همینطوره، خدا بهتر از رسولش کسی رو خلق نکرده، ولی این کفایت نمیکنه. باید اتبع کرد، تبعیت بکنن در برابر افراد با ایمان که از تو پیروی میکنن، خفض جناح داشته باش. این اهمیت داره. پس دومین گروهی که در برابرشون باید عرض به حضورتون که متواضع بود، گروه مؤمنان هستن. گروه سوم، در برابر حق، در برابر حق تواضع آدم داشته باشه، ولو تلخ باشه، ولو به ضرر آدم باشه،
که ممکنه کلامی باشه،
یه کلامه در برابر حقه، یا حکمه در برابر حقه. جناب لقمان به فرزندشون میگن یا بنی تواضع علی الحق، در مقابل حقیقت کرنش کن، و اگر چنین کردی تکن عقل الناس، بدون که عقل ترین مردم هستی. فا ان الکیس الذی ببخشید، فا ان الکیس لدل حق اسیر، آدم باهوش کسی است که در مقابل حق اسیر اظهار بندگی میکنه. در مقابل حق یعنی حقیقت، ولو تلخ باشه، ولو به ضررش باشه. یه اختلاف پیش اومده، در اون اختلاف رفتن پیش حکم، حکم میگه آقا جان در این دعوای زناشویی حق با خانومته. خلو اگه هستید من کوتاه، من اشتباه کردم. در این مرافعه مثلا فرض کنید اجتماعی، حق با طرف مقابله، و چشم من کوتاه میام. در این مرافعه رفاقتی، حق با رفیقته، خب باشه من کوتاه میام. اگر پذیرفت میشه حق، آخ پذیرفتش هم نباشه که ته دلش قوقا باشه دیگه، پس آقا من اشتباه کردم دیگه، من اشتباه کردم. آوخ کسی اشتباه رو بپذیره از روی تواضع، فکر نکنه اومده پایین، خدا میبره بالا تا آسمون هفتم میبره بالا، به اندازه مجد و عظمت خودش میبره بالا. نه یا آقا من در مقابل زنم کوتاه بیام، یعنی که اصلا من ذلت پیدا میکنم، بعد دیگه اصلا نمیتونم جمعش کنم این زندگی رو. مردی گفتن چیزی رو، من این حرفا که بعضی ها میزنن، نه اگر تو کوتاه خورد میشم،
ولو این که ناحق بگم، اما این عزت ظاهریه رو حفظش کن.
میفرما تو به حق کوتاه بیا، خدا میارت بالا. به حواشی نگاه نکن، اونم یه حواشی باطل. پس عرض به حضورتون که سومین گروهی که در مقابلشون باید، سومین حقیقتی که باید در مقابلش تواضع داشت، حقه.
که فکر میکنم حاج آقا خیلی هم توی سبک زندگیمون این نکته قابل تأملی است. البته مقابل خدا و مؤمنانش هم، اما در مقابل کلام حق ما انصافا خیلی وقتا
کلام حق تلخه،
حفره میریم. بله.
بله خیلی آدم تلاش میکنه،
چه سیاسیونمون، چه مردهامون، چه زنهامون، چه همه شؤونی که تو زندگیمون هست، زیر بار حق نمیریم به راحتی.
در برابر چهارمین گروهی که باید در مقابلشون عرض به حضورتون که فروتن بود، در برابر والدین، وقفز لهما جناح الذل من الرحمه، سوره مرکس آیه 24. در برابرشون از روی مهربانی تواضع داشته باش. ببینید وقتی میگن به این که من الرحمه، یه موقع است که من میگم که حالا بسید بازیگری در بیارم، مردم بگن چه آدم خوبه، چقدر پدر مادرش رو نگه میداره، سالمندان نمیبره، این کار میمونه مهربانی، نه قلبت بروز پیدا بکنه، نه از شیادی، من رحم معروم مهربانی. و اگه روایت تو این باب هست خیلی عجیبه، ما در قرآن داریم که میگه میفرماد بینگه ولا تقل لهما اوف، تعفیف یعنی ای گفتن، دیگه پایین ترین مرتبه اعتراض به پدر و مادر که به دور از رحمت، به دور از فروتنی، اینکه مثلا پدر مادر خب مثلا سنش رفته بالا، مادر یا پدر سنش رفته بالا، صدا میزنه 5 با 6 بالا دام صدا میزنه، آه ای حالا اینم تو تلگرام مشغوله، گرفتار به صورت گرفتاری خاص خودشون دارن، مثلا مادر صدا میزنه میگه ای میگه ولا تقل لهما اوف، اینم نگو. بعد از رسول گرام پرسیدم به کدوم پدر مادر ای نگیم، پایین ترین حد تعفیف به کدوم پدر مادر؟ حضرت فرمودن به پدر مادری که هما ظالماک، پدر مادری که به تو ظلم کردن، بین تو و داداشت فرق گذاشتن، بین تو و مثلا خواهرت فرق گذاشتن، یه خود به اون پدر مادر نباید ای گفت.
وای به حال بقیهش،
اون که دیگه به طریق نمید. اگر به من اجازه بدید این روایت رو بخونم بعد بحث رو قطع بکنیم که ابتر نمونه. گفتم که در آیه شریفه اگر چیز هستش من
ما در خدمت
بله خواهش کنم، اگر در آیه شریفه ما دو وقت فضل هما جناح الظلم من الرحمه در مقابل پدر مادر، این روایت من امام صادقه، خدا تواضع در مقابل پدر مادر رو از همه توقع داره ولو پیغمبر، و اگر پیغمبر این کار نکنه نبوت رو ازش میگیره ادامش رو، نه این که در خودش. این امام صادق علیه السلام میفهمه، خیلی عجیبه. عن ابی عبدالله در کتاب شریف اصول کافی حدیث هستش، ان یوسف لما قدم علیه الشیخ یعقوب دخله عز الملک، وقتی پدر و پسر بعد از اون سالهای دوری بالاخره پدر داره از کنعان میاد به طرف مصر، این هم یه خود دیگه سلطنت و یه خود موفقیت های دنیاوی و اینها، یه خود باعث شد که از اسب زودتر از بابای پیاده نشه، بابای زودتر پیاده شد. ببینید نه این که نشست بابا بیاد جلو، با اینکه ولایت داره،
مکسی لحظه
یه مکسی که درنگی کرد، با اینکه جناب یوسف بر یعقوب ولایت داره، تردیدی درش نیست، اما مقام بابا یه چیز دیگه است، مقام مادر یه چیز دیگه است و با هیچ عنوان دیگری قابل قیاس نیست. من تعجب میکنم که در بعضی مباحث اجتماعی که در تلویزیون مطرح میشه میگه من پدر مادرم با من رفیق نیست، اینا چی رفیق نیستن؟ چی اصلا رفیق نیستن؟
یه توصیه میشه که برید رفاقت کنید،
انوار به در مادر کافیه، اصلا رفاقه من حالا اینا بحثاییست که باید. خب ایشان یه خود دخله و از ظلمرک فلم ینزل، زودتر از باباش پیاده نشد، فهبت جبرئیل به سرعت، فقال یا یوسف، جناب جبرئیل از آسمان آمدن فرمودن که آقای یوسف ابسط راحتک، دستتو باز کن بیدم عزیزم، دستشو باز کرد، فخرج منها نور ساطع، یه نوری از دستش خارج شد، فصارف اینجا و سمارف به آسمان، فقال یا جبرئیل ما هازن نور، عرض کرد که جناب جبرئیل این نور چی بود که خارج شد، الذی خرج من راحتی، از کف دست من خارج شد، فقال نزعت نبوه من عقبه، نبوت قطع شد در خاندان تو، دیگه در خاندان تو وجود نداره، عقوبتن از باب ادب کردن، لما لم تنزل الی الشیخ یعقوب فلا یکون من عقبک نبیون، به خاطر اینکه تو زودتر از بابات پیاده نشدی به طرف بابا، دیگه نبوت در نسل تو وجود نداره. پیغمبری که صاحب مقام ولایت بر پدره، ولایت نبوی دارن، ولی یعقوب ولایت ابوی دارد، باباشه، و این باید اینو رعایت میکرد. حالا رعایت کرد یک لحظه در انکه خدا با کسی در مقابل پدر و مادرش شوخی نداره ولو با انبیاءش. بنابراین چهارم گروهی که باید در مقابلشون خفض جناح کرد پدر مادره. یکی هم خانواده اهل و عیال هستن. حالا بریم و برگردیم چون من از شما فرصت گرفتم.
بزرگوارید، همه فرصت ما در اختیار شماست. هر موقع امر میکنید ما فاصله رسانه‌ای داشته باشیم. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم استاد علوی عزیز. رسیدیم به اون یک دو تا نکته بسیار مهم، شاید کاربردی تر از بقیه. شاید گیر کار ما بیشتر تو اینجا هاست. گاهی نماز شب خون هستند افراد، نیمه شب اهل گریه هستند، اما یه مقداری در مقابل کلام حق سخت تر میشه کوتاه آمدن، پذیرفتن. یا خدای نکرده زبانم لال مقابل والدین، شاید گاهی یه مقداری همین درنگا و این اتفاقاتی که باعث میشه نبوت از خاندان طرف برچیده بشه.
یعنی خیلی حساب کتاب داره. درنگ نه اینکه بی محلی بکنه
سالمندان و اینا، نه
اونا که اصلا هیچ درنگ
اومد فکر کنه که اول او پیاده شه یا پدر.
خود مثلا ما باید بیا پایین بابا، این باعث که خود دیرتر
اینجاها جاهایی که اصلا نباید فکر کنی،
نباید
فقط باید اقدام کنی. خیلی ممنون. 3720 اگه راجع به این نکات همی و خاطره ای نکته ای دل نوشته ای دارید حتما از ما دریغ نفرمایید. سلام خدا بر حضرت زهرا سلام الله علیها، و خدا رو شکر که در این شب عزیز، در این ایام عزیز، در این ایام متبرک به نام حضرت زهرا سلام الله علیها، باز هم توفیق داریم محضر بیننده های خوبمون عرض ارادت کنیم. فکر میکنم این چهارمین فاطمیه ماست در یاد خدا از سال 92 تا کنون، و این جای شکر بسیار زیاد بر من داره. خدا رو شاکرم که این توفیق رو داریم باز هم با عطر حضرت زهرا سلام الله علیها یاد خدا بیفتیم. فرمودند که ذیل عنوان تواضع، این تواضع سومین ویژگی افرادی است که میتونن یه جامعه معطر به نام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف رو تشکیل بدن. بعد این تواضع تعریف شد، منافعش گفته شد، نکاتش، مترادفات قرآنیش. بعد حالا قرار به این نقطه برسیم که مقابل چه کسانی باید تواضع کنیم. اگه اینو ندونیم خیلی اشکال پیش میاد. یه موقع خدای نکره اون کاری که ما داریم میکنیم مثلا دیگه تواضع نمیشه، میشه تملق و چاپلوسی و ریا و نفاق و اینها. فرمودن اول مقابل خدا، دوم مؤمنان، سوم حق، و چهارم والدین.
و یکی از ملحقات والدین اهل و عیال آدم هستش، یعنی خانواده، زن و بچه آدم
جز والدینن. اینها
ملحق به خانواده هستش دیگه، یعنی خب بالاخره. بعد ببینید قد خوشگل اینا رو بیان میکنم، واقعا از ساعتم کیف میکنم. اولا در مورد تواضع در مقابل پدر و مادر فرمایش از امام صادق: من نظر الى ابوی نظر ماقت و هما ظالمان له لم یقبل الله له صلات. اگر کسی به پدر و مادر خشمگین نگاه کرد، اون پدر مادری که ظلم کردن بهش، خدا نماز رو قبول نمی کنه. این خیلی چیز عجیبیه. اما در مقابل خانواده، زن و بچه آدم، قال لقمان: ینبغی للعاقل، شایسته است، سزاوار است که آدم عاقل این کارو بکنه، ان یکون فی اهلی، این که بوده باشد نزد خانواده، زنش، بچهش، کس سبی مثل بچه ها، یعنی فی المزاح، اهل شوخی باشه، واسط الخلق، خوش اخلاق باشه، بالملاعبه، شوخ طبعی داشته باشه، ول متایبه، حرفای لطیف بزنه، فعضا کان فی القوم کان رجلن، ولی در مقابل مردم که قرار گرفت حالا جدی و با وقار رفتار بکنه. در مقابل زن و بچه میگه خودتو به شوخ طبعی بزن، بگو، بخن، بچگی کن در نزد پدر، در واقع اهل و عیال، زن و بچه و این حرفا. ولی وقتی رفتی بیرون نه، یا آدم جدی و کامل باشه. و جناب آقای سید رفیع، بسیاری از خانواده ها گله هاشون اینه که پدر ما
با یه من اصلا
واقعا نمیشه جمعشون کرد، تا حالا یه حرف نزدی که مثلا دل ما شاد بشه، بخندیم، چه برسه که بخواد مطایبه بکنه، چه برسه که مثلا، در حالی که میگه عاقل.
ما از هر دو طرف میفتیم دیگه. یه جایی میگیم که بهترین رفیق بچه‌مییم، قاطی میشیم و دخالت میکنیم، خرابش میکنیم. یه جاهایی هم انقدر قیافه میگیریم و برای خودمون عظمت
کار جدی هستیم که مثلا انگار مرعوس ما هستن، نه زن و بچه ما. واقعا اهل افراط و تفرید هستیم و مزله است که لیه ما مزله، هر دوش مزله است، گمراهیه. ما بابا در مقابل زن و بچه. حالا پنجمین گروهی که باید در مقابلشون تواضع داشت در برابر معلمان یک و متعلمان شاگردان دو.
عجب،
هم شاگرد هم معلم. حالا روایتش بخونم. در سوره مبارکه کهف آیه 20، قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. به جناب خضر عرض میکنم آیا با تو بیام تا از آنچه به تو آموخته‌ام به من بیاموزی. ببینید تواضع یک شاگرد اینه که اولا از استاد اجازه میگیره، اجازه میدیم، دو اتبعک، من از تو پیروی بکنم، بعد از اون چی که تو بلدی به من بیاموزی، یعنی من خودم شاگرد تو بدونم. این تواضع در مقابل استاده، تواضع در مقابل. یعنی من یادم نره معلم کلاس اوله، چون آدم واقعا سخت‌ترین کار معلمی کلاس اوله، 20 تا بچه‌ای که یه دونش رو تو خونه داشته باشی کل ساختمون رو به هم می‌ریزه، این معلم باید 20 تاشون رو در واقع اداره کنه. چی باید بهشون بگه؟ پایه تا آخر عمر سوادشون رو باید بگه. بچه‌ای که 7 سال لجام گسیخته و 7 سال گسیخته.
یه خاطره من بگم آقا، من 18 سالم بود معلم شدم، کلاس راهنمایی رو میرفتم، خیلی احساس میکردم، از این احساسایی که آدم معمولا بیهوده احساس میکنم، خیلی موفقم و مثلا داستان راستان رو میگفتم و ادا در میآوردیم و اینها. یه روزی تصمیم گرفتم که تو همون سال امتحانی برم یک روز سر کلاس اول دبستان. همین حرفای شما ها رو شنیده بودیم که خیلی سخته، ما هم مدعی که نه با این حرفا چی، ما خیلی راحت میتونیم. رفتم و یه 5-6 دقیقه اول کلاس رو تونستم خیلی خوب اداره کنم. همچی که داشتم فکر میکردم دیدم نه، بچه ها کم کم بلند شدن و شروع کردم به کارهای روزمره شون، اصلا هیچ شباهتی دیگه به کلاس پیدا نه. اونجا بود که فهمیدم بابا معلم خیلی مقام متفاوتی با این چیزی که ما
خاصه در کلاس هم. در حالی که ما دانش آموخته هامون خیلی کم معلم کلاس اولمون یاد میکنیم، در حالی که پایه کار اونا بودن و این تواضع رو ما در مقابل اونها نداریم. پایه کار اونا بودن. ما معمولا میگیم آقا معلم هندسه سال سوم دبیرستان اون چه محشر بود. حالا ما چون سوم دبیرستان
تستارو خیلی خوب
مثلا فرض کنید ما چون سوم دبیرستان داشتیم دارم از بکنم، یا مثلا معلم زیست ما چقدر عالی بود مثلا، ولی کلاس اول رو یاد نمی کنیم. تواضع در مقابل معلم، اما در مقابل شاگرد. قال الصادق علیه السلام اطلب العلم، علم رو بیاموزید، و تزینو معه بالحلم، و اون برد با و بردباری اون رو آرایشش بدید، و تواضعوا لمن تعلمونه العلم، در مقابل کسانی که ازشون یاد گرفتید تواضع بکنید، و تواضعوا لمن طلبتم من، و نسبت به اونهایی که از شما یاد میگیرن هم تواضع بکنید، و تواضعوا لمن طلبتم منه العلم، ولا تكونوا علماء جبارین، و از علماء متکبر نباشید، دانشمندان متکبر نباشید، فیذهب باطلکم بحقکم، تا اینکه حق شما به واسطه باطل از بین بره. یعنی تواضع نکردن در مقابل دانش آموز و تواضع نکردن در مقابل باطل، انسان رو در زمره دانشمندان جبار قرار میده. پس نسبت به کسانی هم که از ما یاد میگیرن باید تواضع داشت. ششمی، تواضع در مقابل متواضعین. این عبارت رو دقت بفهمید چقدر زیبا بیان میکنه. اذا رأیتم المتواضعین من امتی فتواضعوا له، اگر شما متواضعین از امت من رو دیدید در مقابلشون تواضع بکنید. حالا متواضعین از امت من به چه شناخته میشن، در انتها بحث نشانه های تواضع رو خواهیم گفت. بنابراین تواضع یکی از مواردش در مقابل اهل تواضع هست. تواضع مع المتواضعین، در مقابل اهل تواضع تواضع بکنی. فان التواضع من المتواضعین صدقه، این خودش یک صدقه است. و تکبر مع المتکبرین فان التکبر مع المتکبرین عباده، در مقابل اهل تکبر تکبر بکنی خودش عبادت، در مقابل متواضعین تواضع بکنی صدقه است، در مقابل متکبرین تکبر بکنید عبادته. این و حالا هفتمین گروه، در مقابل فقرا، تواضع در مقابل فقرا. ما احسن تواضع الاغنیا للفقرا طلبا لما عند الله. شنیکوست تواضع و فروتنی اغنیا در برابر فقرا به جهت پاداشی که از ناحیه خدا میگیرن، یعنی منت سرشون نذاره، با احترام باشون صحبت بکنه. امام معصوم علیه السلام هر کی که صدقه میدادن، میدادن خودشون به دست خودشون به فقیر، بعد دستشون رو میبوسیدن. آقا چه دستتون موسیم؟ فهمودن دست من قبل از اینکه به دست فقیر بخوره به دست خدا رسیده، یعنی ید الله اول گرفته. لذا می فرماید به اینکه تواضع در مقابل تواضع اغنیا در مقابل فقرا چقدر کار خوبی است، به خاطر پاداشی که میگیرن. بنابراین نسبت به اونا احترام بکنید، نسبت به اونا منت نداشته باشید. این هم گروه هفتم. اما گروه هشتم، در برابر دانشمندان. در برابر دانشمندان قال رسول الله من اکرم فقیها مسلما لقى الله يوم القيامه وهو عنه راض. اگر کسی دانشمند و مسلمانی را اکرام بکند، روز قیامت خدا را ملاقات میکند در حالی که خدا از او راضی است. و من اعان فقیها مسلما، و اگر کسی دانشمند و مسلمانی را اهانت کرد، لقى الله تعالی یوم القیامه و هو علیه قضبان، و در روز قیامت خدا از او چه خواهد بود؟ اگر اهانت کرد، خداوند از او غضبناک و ناخشنود خواهد بود. اینم گروه هشتم. گروه نهم، در مقام ارشاد، در مقام امر به معروف و نهی از منکر. سوره مبارکه طه آیه 44، فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا.
اگه میخوای اثر کنه باید قول لینا.
در کی اثر؟ در فرعون. در فرعون، فرعون که دشمنیش رو با خدا قداره از رو بست، تو یه رب انا رب بکنون علا، منم پروردگار هستم. بعد خب برید سراغش، اذهبا الى فرعون انه طغى طغیان فقولا له قولا لینا. بر مقام ارشاد هم، امر معروف و نهی از منکر هم، از بزرگتون که متواضع باش.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم استاد علوی عزیز. وقت ما تمام شد و چه خوش جلسه ای رو سپری کردیم. خیلی سریع عرض میکنم، سومین ویژگی افرادی که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف رو دوست دارن و این دوست داشتنشون در مرحله عمل تبدیل شده به اینکه حلقه های از زنجیرهای یک جامعه مهدوی رو تشکیل میدن، ویژگی تواضع بود. و این جلسه رو صرفا به این پرداختیم که مقابل چه کسانی میشه تواضع کرد. اول مقابل خدای متعال، دوم مقابل مؤمنان، سوم مقابل کلام و حرف حق، رأی حق، چهارم مقابل والدین که زیلش فرمودن. تازه این راجب والدین ظالم شروع میشه، دیگه چه برسه والدینی که خیلی ماها بهشون بدهکار هستیم. امام صادق علیه السلام فرمودن کسی پدر مادر ظالمش خشمگین نگاه کند، خدا نمازش رو قبول نمی کنه. پنجم مقابل معلم و متعلم، ششم در مقابل متواضعین، هفتم فقرا، هشتم دانشمندان، و نهم در مقام ارشاد. وقت تموم شد، دعا کنید.
امیدوارم ان شاءالله که خداوند ما را حقیقتا از متواضعین قرار بده.
الهی آمین. الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم از آقایی شما، از همراهی مردم خوبمون هم صمیمانه سپاسگزارم و دعا میکنم الهی به حق حضرت زهرا سلام الله علیها چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. حاجا خیلی ممنون.